در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو ماهی و ما محاق خواندیم تو را، دریای و باطلاق خواندیم تو را. تو معجزه پیامبرانی ای عشق، شرمنده که اتفاق خواندیم تو را. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام به همه دلهای عاشق، به همه دلهای سرشار از ایمان و محبت. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه دریایی و آسمانی شما میشه. خیلی خیلی خوش آمدید به همه عزیزانمون که صدای ما را از رادیو معارف میشنوند، تکرار برنامه را از شبکه افق میبینند، بیننده های شبکه جهانی ولایت. در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به رسم سه‌شنبه ها با احترام در محضر و در معیت حاج آقای عابدینی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باش، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
چه خوشحالی خدمتتون هستیم.
بزرگواری شماست.
روزهای سه شنبه با حضور جناب عالی و نکته های لطیفی که میشنویم سرشار از شوق میشیم و به وجد میام و این فرصت برای ما بسیار بسیار مغتنمه و امیدوارم که خداوند شما رو برای ما و همه مخاطبان خوب و خانواده بزرگ و صمیمی سمت خدا حفظ بکنه. خدمت شما هستیم و در محضر قصه حضرت موسی و خضر هستیم.
ما هم از همه دوستان سمت خدا و اظهار محبت هایی که گاهی تو پیامک هاشون دارن نسبت به بعضی نکات قرآنی که از قرآن کریم یا روایات اهل بیت علیهم السلام بیان میشه اظهار محبت میکنن، ما هم تشکر میکنیم. من خودم رو برای این موظف کردم که هر جایی که باشم حتما دوستان سمت خدا رو جزو به اصطلاح با همین عنوان دوستان سمت خدا جزو دعاهام قرار بدم.
خدا حفظتون.
وظیفه من میدونم، اما خب اشتیاق داریم که دوستان هم حتما ما رو مورد لطفشون و همه دوستان رو مورد
شما دوست داشتنی هستید، قرار بدن. بزرگوارید، ما همیشه که دعاگو هستیم و انشالله عزیزان هم همه برای بچه های خوب سمت خدا خواسته کارشناسان عزیز رو از دعای خیرشون بی بهره نگذارند. خیلی خوب، با اشتیاق منتظریم که نکات لطیف قصه حضرت موسی و خضر علیه السلام رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما رو و عرض عالم رو به طهارت و اطاعت حضرات معصومین انشاءالله آراسته بکنه
الهی آمین.
و انشاءالله این اطاعت ما نسبت به حضرات و طهارت وجودی ما رو که در اثر این اطاعت ایجاد میشه رو دائمی قرار بده و همچنین عرض عالم رو پرچم توحید رو درش برافراشته انشاءالله قرار بده.
انشاءالله
حتما قبل از ورود به بحث این نکته رو ضروری میدونم که حقیقتا جمهوری اسلامی با همه به اصطلاح اون مشکلاتی که ممکنه در کار باشد که نمیخوایم بگیم نیست، اما همین که یه حاکمیتی نگاه الهی داره، به دنبال تحقق این نگاه هست، آرزوی همه انبیا تو طول تاریخ بوده که مرتبط با بحثمون بدونیم این آرزوی همه انبیا بوده و کم پیش آمده در برهای کوتاهی از تاریخ بشریت که پرچم توحید با همه سختیهاش، با همه مشکلاتش برافراشته شده باشه، با همه چیزهایی که دشمنان نمیگذاشتن به نتیجه برسه، اما در این حال پرچم توحید برافراشته شده باشه. لذا این دهه فجر رو پشت سر گذاشتیم و 44مین سال انقلاب اسلامی انشاءالله به کوری چشم دشمنان الحمدلله 44 ساله شد و امیدواریم انشاءالله دوران 40 سالگی به بالای انقلاب اسلامی که دوران رشد است که بعثت انبیا در دوران 40 سالگی به بعد بوده، انشاءالله این دوران، دوران بالیدن، دوران در حقیقت آشکار شدن اون لطایف، حقایق، اون بسیار نعمتهای جمهوری اسلامی باشه، چشم ما همه روشن بشه به این که روز به روز انشاءالله قوت جمهوری اسلامی در رفع مشکلات داخلی و امید و اشتیاق خارجی انشاءالله روز به روز انشاءالله برافروخته تر و برافراشته تر انشاءالله باشه،
انشاءالله و وصل بشه به انقلاب جهانی حضرت،
و این امید رو داریم که انشاءالله این بسترسازی زمینه ظهور رو نزدیک و نزدیکتر بکنه. امید داریم انشاءالله، باور داریم این رو انشاءالله که خدای سبحان این عنایتش به نحوی که آدم میبینه همون حقایق خضریه رو که در دوران انقلاب اسلامی میبینیم، یقین بدونیم خود این مشکلاتی هم که الان هست علاوه بر اون چیزی که کوتاهی کسانی که هستش که باید در حقیقت اون جبران بشود، اما خود این که دشمنان ما اینقدر فشار میارن، این سبب رشد نظام هم و مردم هم میشه. این صبری که برای مردم ایجاد شده یک حقیقت عظیمی است. تو طول تاریخ چنین صبوری در کار نبوده، چنین صبوری ما ندیدیم، نه در بین هر کدوم از انبیا که الان آدم میبینه هیچ کدوم این مقدار صبر همراه اون نبی نبوده. لذا خدا رحمت کند امام رو، ایشون میفرمودن امتی که امروز هست، حضرت امام میفرمودن امت امروز از بسیاری از امتهایی که تو طول تاریخ همراه انبیا بودند افضل است. شاید اگر امت دوران امام حسین علیه السلام که یاران امام حسین علیه السلام باشند رو جدا بکنیم، شاید دورانی با فضیلت تر از این دوران نداشته باشیم. برای این شاهد روایی داریم، برای این شاهدهای دیگری داریم، اینجوری نیستش که گزاف و همینجوری بخوایم ادعا بکنیم. خب این یه مقدمه بود برای اینکه قدردان باشیم که خدا ما رو در این دوران به دنیا آورده، خدا ما رو در دورانی قرار داده که ما نگاهمون به این است که میخوایم بسترساز اون ظهور حضرت باشیم، نزدیک ببینیم، ما خودمون رو دخیل ببینیم، امیدوار باشیم به این مسئله. اینا هر کدام چیزی نیستش که به این سادگی تو دورانهای سابق امکان پذیر باشه. این نگاه رو امام رحمت الله علیه به ما داد و همچنین مقام معظم رهبری تو ادامه این باور رو برامون ایجاد کردن. انشاءالله قدردان باشید.
خب
بحثی که در محضرش بودیم، بحث مربوط به قصه ملاقات موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام بود. حالا امروز کم مقدمه تر وارد متن میشیم. آیاتی که در محضرش هستیم این است که آیه 70 سوره کهف: قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. وقتی اگر از من قرار شد تبعیت بکنی، با اختیار، فإن اتبعتنی، اگر خواستی تبعیت بکنی،
بله،
فلا تسألنی عن شیء، تو سوال نکن. کاری که من میخوام انجام بدم برای این تعلیم سوال برانگیزه، اما تو سوال نکن، با اون قواعدی که تو میشناسی ناسازگاره. یه روایتیه اینجا، این روایت خیلی زیباست. میفرماید که فل علل، علل الشرایع صدوق، عن صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال له الخضر، به موسی خطاب کرد، انک لن تستطیع معی صبرا، تو بر من نمیتونی بر اون کارهای من صبر بکنی با همراه من، لانی وکلت به علم لا تطیقه، من یه علمی رو میخوام اینجا الان به کار بگیرم که تو طاقتش رو نداری، و وکلت انت به علمه، تو به علمی تو هم موظفی که لا اتیقو، که در حقیقت وکلت انت به علم لا اتیقو، من طاقت اونو ندارم.
یعنی هر کدوم یعنی الان وظیفه ای داریم.
بله. هر کدوم مأموریتی داریم از جانب خدا. مأموریت من طبق یه علم تکوینی الهی باطنیه، مأموریت تو یه علم ظاهری تشریعیه. هر دوی اینها برای انسان برای اون کمال نهاییشون لازمه. و این علم شریعتی که تو داری مقدمه لازم اولیه، اما اون علمی که خضر داره که آخر عمر موسی علیه السلام به این داره میرسه، اونم برای کسانی که اهل کمال باشن، اگر به دنبال کمال باشن، درست مراتبش در زندگی هم ایجاد شده، اما نهایتش در اون اوج کمال ایجاد میشه، در ابتدا نیست. اگر کسی اهل شریعت نبود، اهل عمل به شریعت نبود، این علم محقق نمیشه. موسی علیه السلام که خودش در حقیقت شریعت رو آورده بود و از همه به او مراقب تر بود، حالا به جایی رسیده با طی شریعت که آماده میشه برای اینکه از این علم بهره مند باشه.
یعنی خودش یه بستر و زمینه،
یه بستر و زمینه است که شریعت این بستر ایجاد میکنن. اگر کسی از غیر طریق شریعت بخواد به این بستر برسه، قطعا زمین خورده است و امکان پذیر نیست. اون طهارتی رو میخواد که بعد از این محقق شده باشه. بله، خضر خدای سبحان که تابع بود در شریعت هم و عمرش هم از موسی کریم بیشتر بوده، تبعیت ادیان سابق رو هم داشته تا به زمان موسی رسیده، حالا او رو مأموریت ویژه خدا داده بهش که این بشه مثل ملکی که به مثلا انبیا تعلیم میده تو اون دایره، حالا این خودش موکل به اون علم تکوین و باطنه که داره تعلیم به موسی علیه السلام میده. خب دنبالش میفرماید که قال موسی علیه السلام لهو، این روایت، بل استطیع و معکه، از خدا میخوام که صبر رو بده. فقال له الخضر، نه امکان پذیر نیست. یعنی تو هم اختیارش دست خودت نیست، میدونست اختیارش دست خداست، چون اختیارش دست خداست، خدای سبحان برای تو این اعتراض در مسیر رو قرار داده، که این روایت زیبا روایت هم در اینجا بله. دنبالش میفرماید که بله، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکر. ببینید ذکر از علم لطیف تره. علم میخواد سبب رشد بشه که رشد نتیجهش میشه ذکر. این ذکر یاداوریه، حتی احدث لک منه ذکر، نمیگه منه علما، علمشو به تو بدم.
ذکر یعنی تو یادت بندازم،
میخوام یاداوری برات بکنم. این رو یاداوری یه حقیقتی است که تو درون وجود انسان هست، او رو در حقیقت به یاد آوردنه.
یعنی نقطه مقابل غفلت،
یعنی مقابل غفلته که غفلت انسان تو وجودش اون حقیقت بوده، ازش سهو پیدا کرده.
بله.
یا نسیان پیدا کرده،
یا یادش رفته، فراموش بله. کرده.
این ذکر در مقابل اونهاست که تو وجود تو هم هست.
خب اینجا حضرت خضر چی میخوان؟
حالا همین رو که دنبال این علمی نیستش که تو بیرون دنبالش بخوای بگردیم، علمیست که تو درون خودت هم هست، اما راه رسیدن بهش راه سختیه. و الا آدم وقتی میرسه اینه همینجا بود. دنبال این است که اون علم رو از درون خود موسی بعدن به موسی هم بده. درست سیر آفاق ایجاد کرد در بیرون، اما به سیر انفسی منجر میشه، اونجا میشه ذکر. اونجا که سیر انفسی شد، این حقیقت میشه ذکر. لذا جریان ذکر در اینجا خیلی لطیفه که این عبارت به کار برده شده، حتی احدث لکه منهو
ذکرا،
من میگم برات اونجا، من برات خبر میدم که این ذکر میشه برای تو. اون وقت ذکر از درون وجود انسانه، مثل علم نیست که اولا بیرون بیاد. درست علمم در نهایت درون میاد، اما ذکر دیگه از خود درونم هست. خیلی لطیفه رو این. حالا بعضی مفسری نکاتی دارن دیگه، ما خیلی روش اصرار نمی کنیم. فنتلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، فنتلقا را افتادنه، یعنی فام آورده. ببینید این آوردن فا نشون میده به سرعت هم حرکت کردن، وقت رو تلف نکردن،
راه افتادن.
چون سمه داریم، صوفه داریم، در حقیقت اینا هر کدوم تأخیری توشه، صوفه مثلا سمه اینا هر کدوم، اما نه، فا بدون معطلیه، یعنی فعل بعدی بلا فاصله بعد فعل قبلی. اینا زیباست، لطیفه ها، خیلی زیباست، یعنی فرصت رو تو این رشد از دست ندادن،
وقت تلف.
حالا بشینیم چاق سلامتی بکنیم و اینها، نه، تا رسیدن و این بیان بر معلوم شد میخواد انجام بشه، حرکت شروع شد، از همونجا سفر آغاز شد و رشد از همونجا شروع شد. نه بعدن رشد ایجاد میشه، از خود فنطلقا رشد شروع شد. اون نگاه الهی در علم و رشد اینجور نیست که من یک کاری میکنم بعدن اون محقق میشود، از همون آغاز. لذا دین کاربردی ترین حقیقت تو عالمه، چون هر حقیقتی کاربردی باشه نتیجهش باید به اصطلاح بلا فاصله بعدش بیاد، میشه کاربردی، که آدم زود به اون نتیجه میرسه، خیلی نزدیک باشه، درسته. اما دین کاربردی ترینه. چرا؟ چون پس از فعل نتیجه حاصل نمیشه، بلکه با فعل نتیجه حاصل میشه، با آغاز فعل. چون تو کارهای دیگه شما باید فعل رو تمام کنی تا بعد نتیجه آغاز بشه دیگه، خیلی کاربردی باشه اینه. اما در دین نتیجه با آغاز فعل شروع میشه، نه پس از. خیلی زیباست اینا،
رفتن رسیدن است.
ازا میگه که خدای چجوری برسم، چجوری ازا قصد تنی و سلطنی. اذا قصد تنی و سلطنی، تا قصد کردی ها، هنوز شروع هم نکرد، قصده، قصد آغاز دیگه قصد کردی رسیدی. مراتب فعل مراتب وصاله، لذا کاربردی، چون از همون قصد وصال آغاز میشه. هر مرتبه یه فعل مرتبه بالاتری از وصل، نه اینکه قصد بکن حرکت بکن بیا بعد میرسی.
چه خوب،
این کاربردی ترینه. ما دین رو نسیه ترین میبینیم، فکر میکنیم حالا عمرمون تمام میشه، بله، از دنیا بریم، بعدن ما در حقیقت سوال و پرسش قبر باشد، بعدن ببینیم کجا، ببینیم. حالا میگه نسیه است، اما نقد ترینه، به طوری که از آغاز انسان، همین الان انسان با فعلش داره وارد جهنم یا بهش میشه. منتها چه کنیم، چشم رؤیت نداره، همون چشمی که موسی، خضر میخواد برای موسی نسبت به اون مراحل باطنی باز بکنه، از جملش همین جریان خضر و موسی جریان قیامت هست. و با دنیا کل نسبت قیامت به دنیا از جمله مصادیق جریان موسی و خضر است،
که چشم دیگری میخواد.
همین الان وگر نمیبینه، چنانچه زید بن حارثه همین جا دید، درسته، همین جا دید که چی شده؟ الان جهنمی ها در جهنم و بهشتی ها در بهشت میدید، همین الان تنعم اونها و عذاب اونها همین الان میدید، همین الان حالش منقلب بود که خودشو در بهشت ببینه یا در اون وقت. خیلی، یعنی نقد ترین و کاربردی ترین دینه، در حالی که ما با چشم بدنمون، فقط چشم بدنه که ما این دور بودن رو و فاصله داشتن رو میبینیم. هی میخوای مقدمه نریم و، اما نمیشه. یه مثنوی شعری داره خیلی زیباست که میگه اگر یکی از حواس ما این دری که روش بسته است باز بشه، ما بقی حس ها همه مبدل شده. چون یکی حس در روش بکشاد بند، در راهی که داره میره،
بله،
بندشو باز کرد، آزاد شد، ما بقی حس ها همه مبدل شوند، اونا هم باز میشه براش. یکیش مهمه باز بشه، آدم بچشه. چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حس ها پدید.
باز دوباره این دریچه ها و درها و پنجره ها باز میشه.
قدم اول سخته، دنده یک ماشین خیلی توان میبره، صرف قلبه بر وزن و استکاک بشه.
شاید برای همینه که گفتند یک قدم برخیشتنده وان دگر در کوی دوست.
قدم اول هر حست پیغمبر حسها شود. خیلی زیباست. میگه اگر برای یکی از حسها غیب باز شد، این حس پیغمبر برای بقیه حسها میشه، یعنی بقیه رو میکشه،
میشه امام بقیه
دنبالش میاد. تا یکا یک سوی آن جنت رود، همه دنبالش میره، جذب میشن. حسها با حس تو گویند راز، حسهای دیگه با اون حسی که براشون باز شده با حس تو گویند راز، بی زبان و بی حقیقت بی مجاز. با زبان نیست دیگه اون رابطه، بی زبان و بی حقیقت بی مجاز. حقیقت در مقابل مجازه. اونجا حقیقت و مجاز نیست، هر دو لفظ اون حقیقت و مجاز. اون حقیقتی که میگیم حقیقت در مقابل مجازه ها، که
بله،
بحث الفاظ
در واقع.
بله. این نیست، زبان و حقیقت و مجاز، همه این چیزایی که ما میشناسیم این اونجا جا میمونه
دیگه، بعدش میشه شهود دیگه در واقع.
خیلی زیباست که این حقیقت قابل تأویل هاست، وین توهم مایه تخیل هاست. این حقیقتی که تو داری تأویل ها داره، نه یه تأویل، تأویل ها داره، قابل تأویل هاست. یعنی یه مرتبه هم نیست اون حقایق باطنی، خزائن داره هر چیزی. خزائن یعنی تأویل هاش. که این حقیقت قابل تأویل هاست، وین توهم مایه تخیل هاست. چه خیالاتی پشت سر این میاد. این حقیقت را که باشد، که باشد از عیان، این در حقیقت که از عیان باشه هیچ تأویلی نگنجد در میان. وقتی که اونجا در حقیقت رسید دیگه تأویل اونجا نیست، اونجا دیگه خودشه.
یعنی یه جور یافتن،
یه جور زندگی دیگریه. اونم جز توانایی انسانه، اونام برای ما توان و استعدادش تو ما قرار دادن. اما یه شکستن میخواد از این که این حس رو از این بند محسوسش که ما کردیم تو این بند محسوس. لذا در لحظه احتضار میگن انسان اونجا چیزهایی میبینه، حضرات معصومین رو میبینه، حقایقی میبینه نمیدید قبلش. علتش این است که اونجا اون حسار شکسته میشه تو اون لحظات،
یعنی بندها باز میشه،
باز میشه، حسهای دفعه از دیگران هم نمیبینن، میگن چی داره میگه این، هزیون لابد داره میگه، میگه داره میبینم، بلند میشه با ادب میشه، بلند حالش منتحب، میگن داره لابد، خیلی زیباست، حسرت داره. حالا دیگه خیلی شعر زیباست تا ادامش. حالا میگه این نگاه عقل نسبت به حس رو ببینید، نگاه عقل نسبت به حس چقدر متفاوته.
اصلا دو مقوله مجزا از همه.
اون نگاه با عقل اینقدر متفاوته. یعنی اون نگاه از عقل هم مثل که عقل از حس چقدر متفاوته.
یعنی اون نگاه داشته باشی، عقل اگر یه چیزی بگی میگی این چی میگه.
چون موسی علیه السلام با نگاه عقل قدم برمی داشت، نگاه خضر با اون نگاهی بود که
نگاه حس بود و نگاه باطنی.
خیلی اینا خلاصه. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. اون حسی که از روح باشه، یعنی روح برای خودش حواسی داره، عقل برای خودش حواسی داره، این تن ما هم یه حواسی داره. هر کدوم از اینا
مرتبه مرتبه،
هر کدوم از اینا مدارک ادراکاتشون از این وسائلشون ایجاد. اونم عقلم برای خودش مدارکی داره، قوایی داره، روح هم قوایی داره. منتها ما تو قوای حس تنیدیم خودمون رو، تو اینجا خودمون رو بیچاره کردیم.
حس یعنی قوای تن،
قوای همین تن، همین چشم، یعنی همون که مارمزون گاهی میخونه که اگر تو این حس رو ببندی چشم دیگر باز میشه، اگر چشم ببندی چشم دیگر باز،
این دهان بستی دهانی باز شد،
با تو ذرات جهان همراز شد. خیلی زیباست اینا، درسته، از همین سنخ موسی و خضر. یعنی باید گاهی این رو بستنش هم به اینیست بذاریم کنار، بستنش به این است که انسان باور به بالاتر میشه، میدونه حد این کجاست، مطلق نمیبینه اینو. دقت کردی؟
بله بله.
خب
بله.
وارد آیات بشیم که اون شعر خیلی زیباست، میترسم من رو خلاصه.
نه شعر خوبی بود، آره. اتفاقا به بحث نزدیک،
به بحثم اصلا برود به حضرت موسی و خضر اصلا. بله. قصهش بعد میفرماید که فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، سوار کشتی شدن. اینا رو قبلا توضیح خرقه ها، یعنی این خرقه ها علم رو ما باید تو جهات مختلف ببینیم. ممکنه یه موقع زلزله بیاد، به ظاهرش خرابی تو کاره، اما همین هم ایه چشم دیگری میتونه رشد باشه برای بشریت. نمیگیم باید خرابی درست کنیم بکشیم، اما نه، میگه اگر ما از اون افعالی که کوتاهی ما نیست، به اراده ما نیست، به تدبیر الهیست، ایه منظر دیگه وقتی که نگاه بکنیم، حتی اگه خرق کشتیه، حتی اگر قتل غلامه، او رشد ایجاد میکند
و در یه مواردی هضمش راحت تر، یه جاهای سخته،
یه جاهای خیلی سخته، یه جا ممکنه یه روز بعدش، یه ساعت بعدش آشکار بشه، یه جا ممکنه 40 سال بعدش آشکار بشه، یه جا ممکنه 1000 سال بعدش آشکار بشه، یعنی یه نسل هم نه، 10 نسل بعد معلوم میشه. یعنی اینجور نیستش که همه توی یه نسل آشکار بشه.
آجا ته تهش توی همین دنیا برای من چی داره؟ رضا و تسلیم؟
چون ما توی نظام واحدیم، یعنی انسانها هم گسسته نیستن. یعنی اینجور نیستش که من بگم من باید خودم رو فقط ببینم، من چیکار دارم به بعدیا، چیکار دارم به قبلیا. همون بحث تویدی که هفته گذشته از کردیم برای جلسه گذشته، این نگاهی که پیش بیاد من خودم رو توی مجموعه ببینم متصل. اگر تو این مجموعه من عمرم رو فقط حیات دنیا دیدم، میگم خب بر من گشایش نشد اینجا، این 100 سال پس چه فایده داره؟ اما اگر من نگاه رابطم رو با نظام در حقیقت انسان و یه حقیقت واحده متصلم دیدم، در کناری که خودم رو میبینم، خودم رو هم مثل یک عضوی تو این بدن کل عالم انسانی تو کل زمان ها میبینم، که هر کدام از ما یه عضوی سلولی و در حقیقت تو این ذره از این هستیم،
همراه میشم.
ممکنه این گشایش تو دوره من نشه، اما اگر 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه هم میشه، دقت میکنی، بازم گشایش منه، چون عمر من آغاز داشت ولی پایان نداشت. منم همراهم، منم با اونا هستم، منم مقدمه چینی کردم تا اون گشایش محقق بشه. صبر امروز من هم تو گشایش 100 سال دیگه این صبر تأثیر داشت، درسته؟ لذا جریان انتظار به صبوری و تکلیف قبلی ها برمیگرده، دور شدن یا دیر شدنش، چون یه واحدن. خیلی زیباستا ببین اون وحدت رو، ما گاهی وحدت رو فقط تو دایره عمر خودمون میبینیم،
بله،
اما اون وحدت عظیمتر از این است. خدای سبحان میفرماید و ما امرنا الا واحده، تمام عالم هستی ما سوى الله یه امر ماست، و ما امرنا الا واحده، همش یه حقیقت با مرتبط متصله.
حالا باید خود تو تلاش کنی که وصل بشی به
حقیقت واحد، تو این دور خودت رو متصل ببینی، هستیم وصلا، همه کارا اونم اثر داره تو همه، اما ما نمیبینیم، چون نمیبینیم کمالش رو پیدا نمیکنیم.
آخه وقتی خلاف جهت حرکت میکنیم،
همین دیگه، چون نمیبینیم کمالش رو نمیبینیم، گاهی هم خرابش میکنیم،
خراب میکنیم،
اما هست، لذا خراب کردنش چون هست خراب میکنیم. یعنی فعل من اگر تو راستای کل نباشه به کل ضربه میزنه، چون متصله، من نمیتونم جداش کنم. ممکنه من جدا ببینم اما اون جدا نیست، لذا فعل من خرابش میکنه. پس هرچی این اتصال و وحدت رو بیشتر دیدم، این چی میشه؟ من هم حواسم رو جمع میکنم، اقلا خراب نکنم، بعد با این نگاه سعی میکنم تکلیفی رو درست انجام بدم که او در حقیقت چی بشه؟ به کمال او تأثیر گذارتر باشه. لذا همه هستی من رو دعا میکند وقتی که تو راستای همه، نه فقط آیندگان، گذشتگان هم، که اگر من تکلیفم رو تو این نظام کل درست انجام دادم، مثل یه بدنه که هر عضوی و سلولی باید جای خودش درست انجام بده، و الا همون سلول باعث آسیب بدن میشه، به کل بدن میشه، همه از این راضی میشن. لذا دارد که یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، اونایی که تو آسمانن، اونایی که تو زمینن، همه از فعل این اونجا راضی میشن اگر درست بهش انجام بده، و بالعکسش
استکاکا هم برداشته میشه و سرعت
سیر اونجا استکاک ایجاد نمیشه. یعنی اون استکاکا تو نگاه اوله، همه استکاکا تو نگاه اوله، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو
زد
زد، حالا اون شعر دیگه هم هست الان درست یادم نیست که خلاص خنده و گریه که خیلی شعر زیبایی است که هر دو جلوه او هستن که نمیدونم کدومش رو زودتر بخوام چون هر دو جلوه او هستن. خیلی شعر حالا یه وقتی
ان شاء الله
بعد میفرماید که فنتلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، این داره مرتبط میشه حالا،
خرقها
قال اخرقتها لتغرق اهلها. جلسه گذشته عرض کردیم این نکته رو فقط همیشه داشته باشیم، یه غایت فعل داریم یه غایت فاعل، گاهی این دوتا با هم تناسب پیدا میکنن گاهی تعارض دارن. یعنی من قصدم این است که یه کار خوبی انجام بدم، فعلی هم انجام میدم، اون فعلا به نتیجه خوبی میرسد. گاهی من قصدم این است که کار خوبی انجام بدم، فعلی رو انجام میدم، اون فعل به نتیجه خوبی نمیرسد. گاهی من قصدم این است که کار بدی انجام بدم ولی فعلی انجام میدم، اون فعل به نتیجه خوبی میرسد برخلاف اون قصدی که من کردم. گاهی هم من قصد کار بدی میکنم، فعل بدی رو انجام میدم، به نتیجه بدی هم میرسد. چهار صورت داره دیگه. بله. اینها همیشه غایت فعل غالبا انسان قصدش رو میکند اما در اختیار انسان گاهی نیست. مثلا من فکر میکردم این آب خیلی آب طاهر و خوبی است و مثلا برداشتم خوردم به این آب مسموم بود، مسموم شدم. غایت فعل غلط شد چون مسموم شدم از این، اما غایت فاعل خوب بود، اختیار منم نبود، منم نمیدونستم بیش از این. اینجا موسی علیه السلام داره میگه که غایت فاعل رو مورد اعتراض قرار نمیده، میدونه که خضر معصوم است اما رو غایت فعل داره حرف میزنه، میگه تو این کار کردی اخرقتها لتغرق اهلها، که نتیجه فعل تو غرق اهله نه نتیجه فاعلیت تو. تو این کشتی رو سوراخ کردی، حتما هم به اصطلاح برای این کارت حجت داری، اما فعلی که تو انجام دادی نتیجهش این است که تغرق اهلها، اهل این غرق میشن. غایت فعلش رو مورد اعتراض قرار میده که این تو قصدت نیست که بخوای اهل رو غرق بکنی، تو حتما خلاصه از جانب خدا که داری میکنی معصوم، قصد غرق نداری.
این کاری که
تو داری میکنی نتیجهش میشه این
غرق کشتی و مسافرانش.
حواست به این هست که غایت فعلت به کجا میخواد بکشونه، که غرق اهل رو به دنبال داره. به تغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، جئت شیئا امرا، امر یعنی دو معنا کردن. معنای زشت میده، امر معنای تعجب آورم میده. چون ما نگاهمون بر جریانی است که موسی علیه السلام میداند خضر منصوب از قبل الله است برای این کار، به هدایت الهی داره این کار میده، امر به معنای زشت معنا نمی کنیم اینجا. با اینکه بعضی جا کردن دا اشکالی هم نداره بگیم زشت، حالا معنامه، اما شگفت‌آور یعنی که توجیه ناپذیر،
با عقل جور در نمیاد.
یعنی اونی که تو نظام اولی کسی نگاه بکنه براش حل نیست، شگفت‌آوره. چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد؟ چون در قبالش تو بحث بعدی نکر داریم که اونجا میاد، که اونجا که میاد بعد اونجا باز قبال نکر رو با امر اینجا معنا. پس امر یعنی شگفت‌آور. این کار رو شگفت‌آور یعنی خیلی گاهی معنای خیلی خوشاینده، نه شگفت‌آور اهم از خوشایند و غیر خوشایند. شگفت‌آور یعنی قابل حل شدن نباشه.
من نمیدونم تو چرا سوال برانگیز می‌کنی.
سوال برانگیز. این سوال برانگیز شاید تعبیر خوب
بهتر.
کار تو خیلی سوال برانگیزه. ما میدونیم تو از قبل خدای، اما فعلت سوال برانگیزه، چجوری توجیهش بکنی؟ که لقد جئت شیئا امرا. قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم تو نمیتونی صبر بکنی؟ این از یک مبدا علم دیگری داره این کار انجام میشه و تو مبدا علم تو بر این نمیتونه تحمل بکنه، نگفتم بهت؟ پس این دومین باره. اولین بار کی گفت؟ وقتی که گفت بیام پیش تو مما علمت رشد، قال انك لن تستطيع معي صبرا. اینجا دومیشه که اولین کاری رو که انجام داد اعتراض کرد، قال الم اقول انك لن تستطيع، اونم با تاکید انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، منو بر این سوالی که کردم مؤاخذه نکن، ولا ترهقني من امري عسرا، سخت نگیر بر این سوالی که کردم، سخت نگیر، من وظیفه‌مو انجام دادم، باز سوال می‌کردم، تو هم سخت نگی. اینم خیلی زیباست که نشون میده که استاد اگر یه موقعی دانشجوش، شاگردش، اون متربیش یه موقع معترض میشه، نباید خیلی در حقیقت کار بکنن، مطلب خشخاش بذارن، چون داره تعلیم دیگه. تعلیم ممکنه اون ناپخته گاهی چی بشه؟ سوالاتی داشته باشه. موسی علیه السلام هم اینجا تقاضاش این است از خضر که لا ترهقنی من امری اسرا، سخت نگیر توی مسئله که من سوال کردم، اینم بذار پای این که من ابتدای تعلیممه، ابتدای تعلیم هستم. فانطلقا، این مرحله اول از قصه، یه قصه بنا بود باشه،
فصل
باشه.
اولش،
فصل اولش. حالا وارد از اینجا موسای کلیم اعتراضشو کرد و از
پاسخم
شنید که تو نمیتونی بیای، گفت نه ادامه میدیم و سخت نگیر بر من. قال لا تا فانطلقا، دوباره فا، این فای دوباره یعنی دوباره زود را افتادن، نشستن حالا اینجا بشنن یه خود خستگی در کنن. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، رسیدن حالا از کشتی پیاده شدن، دیگه از کشتی پیاده شدن تو ساحل، تو ساحل دارن حرکت میکنن. فانطلقا، سرعت حرکتشون هم همونجاست، حتی اذا لقیا، تو همون ساحلی که تازه رسیدن دارن حرکت میکنن، غلامی رو، یک
نوجوان.
حالا این غلام رو گفتن که هم بر نوجوان اطلاق میشود، هم بر یک کسی که کامل هست، مثل خود یوشه مثلا غلامی رو همراه خودش کرد که اونجا همراه بود، میتونه نوجوان معنا بشه. بعضیا خواستن به خاطر نکاتی که بعد میاد بگن این نوجوانه که معصوم بوده، هنوز گناهی نداشته. بعضیا مرحوم علامه فرمودن نه، دلالتی نداره، اونم به قرینه از چیز که ممکنه غیر نوجوان. حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. حتی اذا لقیا غلاما فقتله، این نوجوان خیلی هم زیبا بوده، دیگه مسئله رو سخت‌تر میکنه که احساسات برانگیخته تر میشه خود به خود. خود اینا تأثیر داره، تو ببینید تو نگاه تعلیمی که میخواد ایجاد بشه و انتخابی که خدا کرده. فقط لهو، نه گذشت و نه برداشت حضرت خضر،
اینجا هم فا داره
بلا فاصله بهم. یعنی به سرعت این جوان رو کشت. حالا منتها دارد که از جمعی که با هم بودن جدا کرد، به عنوان که کاری داره اووردش در یه جای خلوتی، همونجا این رو فقط لهو.
اینجا از اون جایی که هضمش خیلی سخته،
این اوج سختیه در هضمه.
بله.
یعنی اون مرتبه اول با سرعت وقتی بیان میشه که چرا، زودتر حذف میشه. یعنی امر دنیایی است برای امر دنیایی. کشتی با این عیب بعدن میفرماید از دست ظالمی که میخواست اینو قاسبانه بگیره نجات پیدا میکنه، میمونه برای صاحباش. صاحباش هم اینو بفهمن همه خوشحال میشن، میگن خب ما نمیدونستیم، لذا تو نجاتمون دادی، خوب شد نجاتمون دادی. چقدر دعاش هم میکنن، چون میبینن همه کشتی‌های دیگر رو گرفتن، مال اینا مونده، به خاطر همین یه ذره ای موند، باقی موند. خیلی راحت از تر میشه وقتی دیگه روشن میشه علتش. اما اینجا جریان مربوط فقط به عالم دنیا نیست،
قتل نفسه،
قتل نفسه. و حلش هم میگه این میخواست کافر بشه و بعدم پدر مادرشو کافر بکنه و بعد کفر اینها تو قیامت مثلا چه آثاری پیدا میکنن. یه مسئله است که از عالم دنیا بالاتر میره. ما چون انسمون فقط با نگاه دنیاست و فقط همه چیزو طبق دنیا تحلیل میکنیم، اون اولی رو بالاخره میپذیریم در قتل، در خرق کشتی و سوراخ، اما اینو دیگه به راحتی نمیپذیریم. حالا ان شاءالله میریم جلوتر، هی این بازتر میشه. فقط له قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، یه نفسی رو در حالی که یه موقع قصاصن انسان میکشه، میگه یکی رو کشته بود، من میدونم این یکی رو کشته بود، چون یکی رو کشته بود قتلش الان در نظام در حقیقت تشریع هم درسته، هرچند شاهد بیرونی نبود، اما یکی رو کشته. میگه نه، کسی رو هم نکشته بوده. این دیگه خیلی سخته، هیچ حکمی برای قتل این نیست. اگرم نوجوان باشه، نوجوان بودن این باعث میشه که هنوز گناهی از این سر نزده که بگیم نکنه مرتد شده، مرتد مثلا فطری باشه و ملی باشه که قتل، حکم قتل مثلا براش از اون، نه هیچ کدوم اینام نیست.
هی علامت سوال بزرگ و
بزرگتر میشه. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفسن لقد جئت شیئا نکرا، دیگه این هیچ قابل
توجیه
نه عرف میپسنده. نکر یعنی یه چیزی که معروف بین مردم نیست، نکره یعنی چیزی که بین مردم آشکار نیست. نه عرف مردم اینو میپذیره نه عقل، یعنی بین مردم این منکره، بین عقلا هم منکره، نکره نکره است. دقت میکنید
شرعم که اینجا گفته به غیر نفسه
دیگه، میگه که این نمیپسنده دیگه، این هیچ توجیهی عقل براش نداره. عقل شرع رو میپسنده وقتی حکمش بیان میشه. بله. میگه نه این هیچ توجیه نداره، چطور میخوای اینو دیگه توجیه بکنی؟ لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اینجا یه چیز اضافه کرده نسبت به قبل. چی اضافه کرده؟ آیه 72 الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا. اینجا میگه الم اقول لک، یه لک اضافه داره.
بله.
این لک چیه؟ میگه من مگه با تو نبودم؟ این لک یعنی مثل اینه که مثلا یه چیزی آدم گاهی با آدم میگن، بعد میگه انگار من اصلا با تو حرف نزدم، با تو نبودم که گفتم صبر کن، انگار با تو نبودم.
مگه بهت نگفتم؟ مگه بهت نگفتم؟
من به تو گفتم. این لکه یعنی همین،
تأکید میکنه،
یعنی میخواد بگه که این همه من گفتم تو صبر نمیتونی بکنی، تو گفتی نه من خلاصه به انشاءالله صبر میکنم، بعد دفعه قبلی دو دفعه قبل دفعه قبلم همین رو تکرار کردی، الان نگفتم به تو مگه؟ علم اقول لکه به تو بودم ها، نه علم اقول انک لات الان، اینم همونه، اما لکه من به تو بودمه.
مثل اینکه اصلا گوش نمیکنی،
گوش نمی کنی، نشنیدی، انگار من با تو بودم،
با تو بودم،
گوشت بدهکار حرف من نیست. همه اینا عبارت اخرای منتها ادب با ادبشه که خیلی سلام الله با کمال ادب داره بیان. عقل علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی صبر کنی، چرا میای؟ خودت میخوای داری میای با من، هی بعدم اعتراض میکنی. پس اعتراضای موسی سرجاش درسته بنابر علم موسی است، کار خضر هم سرجاش درسته، حالا با توجیه این رو بیان کرد بعد از این که چطور این محقق شده. قال ان سألتک، موسی علیه السلام بلا فاصله، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. میدونه این اعتراض چقدر به اصطلاح برای این جریان چقدر به اصطلاح ضرب زننده است،
سنگینه
برای خضر. میگه که اگر بعد از این من اعتراض کردم، تو حق داری دیگه از جانب من این رابطه رو قطع بکنی، من خلاص خودم میگم، خود من از جانب خودم دارم، حق داری تو دیگه. فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. لذا جدا شدن اینها با قهر نبود. اگر موسی علیه السلام اینجا این رو نمیفرمود اینجا که تو حق داری، فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر اینو نمیفرمود ممکن بود اگر چهارمی پنجمی ششمی هم ادامه پیدا بکرد. اما موسی خودش گفت اگه دفعه بعد اینجوری شد تو حق داری جدا بشی. اینم که موسی علیه السلام گفت کوتاهی نیست، نشون میده که وقتی به زبانش این جاری شد، یعنی نشون میده تو مرتبه بعدی این خلاصه رشد برای موسی با همین سه واقع محقق میشود،
یعنی
اونی که باید برسه با همین سه واقع میرسه که بعد که بیان میشه. بعد دنبال این میفرماید که فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریته.
اینجا میتونیم نقطه بذاریم
انشالله.
بله باشه انشالله، جلسه آینده که خدمت ها جا هستیم و خدمت دوستان
حتما. دوستان تو ادامه بحث این بحث قتل نفس رو حتما یاد داشته باشن ببینن، چون اگر تو همینجا بمونند این سوال ایجاد میشه، چون قرآن بعدن آورده آیات رو، ما هم باید مطابق همون بعد بیاریم، لذا این سوال تو ذهنشون باقی نمونه که نتونن.
البته سوال رو در ضمن فرمودن
دائما داریم عرض میکنیم دائما، اما در این حال ببینن دوستان
اونایی که به ترتیب دارن همراه میشن و کلمه به کلمه و آیه به آیه، ان شاء الله هفته آینده منتظر و مترصد باشن که نکته های لطیف آیات نورانی سوره مبارکه کهف رو بشنوید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. می‌خوایم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، نوران علی نور. تو این سه شنبه ها بحثمون که قرآنی هم هست و حالا هم قرار قرآنی هر روزه ما است. صفحه 215 رو دوست دارم تلاوت می‌کنن. آیات 54 تا 61 سوره مبارکه یونس به اتفاق بشنویم و برمیگردیم. ان شاءالله در دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه. خیلی ممنون و متشکرم از لطف و محبت تک تکتون، همه ی دوستان و عزیزانی که طی این سالها با ما همراه بودن. تمام الطاف شما به ما میرسه، دوستانی که پیام میفرستن انشالله که ما رو دعا بکنید و امیدواریم که هممون انشالله در مسیر دین و در مسیر محبت اهل بیت ثابت قدم باشیم. خب 4-5 دقیقه فرصت داریم، میخواید قصه رو ادامه بدیم؟ بفرمایید، خدمت شما هست.
آیه فرمودش که آیه 77 سوره کهف، فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریته.
اینجا هم بلا فاصله حرکت
بعد از اون جریان دوباره فانطلقا، دوباره راه افتادن به سرعت. این حرکت یادگیری و رشد، فانطلقا حتی اذا اتیا، تا رسیدن. اهل قریه، به یک روستایی و اهل اون روستا، استطعما اهلها، اینها از اونها تقاضا کردن که اینا رو به عنوان مهمان بپذیرن و از اینا پذیرایی بکنن. این که موسای کلیم و خضر سلام الله علیهما بدون که پولی تو بساطشون باشه راه افتادن،
هیچی نداشتن.
اون وقتی هم که سوار کشتی میخواست بشه، اگر یادتون باشه،
بله لطف کردن،
عرض کردیم اینا اونجا منتظر بودن، اون صاحب کشتی دید اینا آدمای صالحی هن، لذا خودش دعوت کرد اینها رو که بیاین.
بله
این نگاه اینجور نیست که اینا نعوذ بالله میخواستن گدایی بکنن، نه، خود این تو این مسیر برای اینها رشده که آنچنان بر خدا متوکلن که تمام حوادث بین راه رو به اراده خدا واگذار کردن و کاری از جانب خودشون نمی کنن. حتی همین مقداری که اونجام که قضا داشتن موسی همراهش با اون یوشه، اونجام به امر خدا اون ماهی نمکسود رو برداشته بودن که علامت هم بود براشون.
بله
یه لطافتی ایجاد میکنه ها،
یعنی همش توکل و منتظر امر خدا،
یک امر زندگی به امره که این بر هر کسی به سادگی ایجاد نمیشه. توی مراتب ما نمیتونیم بگیم پس ما همجوری را بیفتیم کار رو بکنیم، این مربوط به عبور از مراحل قبله، باید برسه انسان تو این مراحل و الهی جوریست که هر کسی بگه من همین کار رو میخوام الان اینجوری بکنم، نمیشه قدم آخر رو اول ورداشت، قدم به قدم باید رفت تا به اونجا رسید. بعد دنبالش دارد که اهل قریه استطعما، اینا به عنوان مهمان وارد شدن، استطعما یعنی طلب طعام کردن به طوری که با مهمانی، علتش هم چیه؟ علتش بعد بیان میشه. استطعما اهل اون قریه را طلب طعام کردن، فابوا ان یزیفوهما، مردم اون قریه ابا کردن که اینها رو به عنوان مهمان بپذیرن. یزیفوهما ضیف معنای من اضافه به معنای یک نسبت پیدا کردنه. مثلا ما میگیم مضاف مضاف مضاف، اینو اضافه میکنیم به اون، این اضافه پیدا کردن یک نحوه تعلقه، لذا مهمان هم همینجوری است،
یه نسبت
پیدا میکنن. فابوا ان یزیفو هما، اما مردم شهر ابا کردن. حالا این اضافه رو معنا کردیم که اضافه یک نسبت ایجاد کردنه،
بله،
لذا در حقیقت مضیف هم کسی که مهمان میشود یه نسبت پیدا میکنه، اضافه پیدا میکنه. ضیف هم به همین معنا میشه که مهمان است. اینها با اینکه موسی و اصطلاح خضر رو دیدن و دیدن هم این آدمای صالحی هن و احتمال زیاد هم از قرائن معلوم میشه که اینا رو شناختن، یعنی میدانستن که موسی کلیم نبی است، رسول است و خضر یک شخص به اصطلاح الهی است، از اولیاء الهی است. ظاهر این است که اینا شناختن، اما با اینکه شناختند ابوا ان یزیفوهما، اینها رو در حقیقت پذیرایی نکردند. یعنی نشون میده این ابای اینها، این مردم از پذیرایی، ابای از اینکه دو نفر ناشناس فقط باشه نیست و الا عتاب نداشت،
یعنی تعمدن نپذیرفتن،
یعنی نشون میداد که اینا با اینکه اینا رو شناختن نپذیرفتن. و اینجا نشون میده پذیرایی کردن کسانی که وارد میشن برای شهری جزء اون آداب وجدانی همه باید باشه،
فطری هستن،
فطریه. بله. یه کسی که میرسه توی شهری غریب است، اون شهر مال اون شهر نیست، این که مردم به او پناه بدن و او رو پذیرایی بکنن، این از این کسی که یه کسی تو اون شهر باشد اینجوری باشه اولاست، چون کسی که تو این شهر بالاخره این نشد یکی دیگری بالاخره خودش یه نسبتی داره، اما اینا اونجا هیچ کی رو ندارند، این وجدانیه، لذا
احتمالاً هیچ کسی هم قبولشون نکرده، بازم اینجا می نشد اون یکی،
هیچ کسی نه دیگه، هیچ کسی قبول نکرده. اباو یعنی همه ابا کردن، همه اون اهل قریه، اباو جمع دیگه،
بله.
ابو ان یزیفوهما، همه پرهیز کردن از اینکه اینها رو پذیرایی بکنن. بعد در عین اینکه اینا پذیرایی نشدن، اونجا دارد که فوجد آفیها جدارن، خضر دید اونجا یک دیواریست که داره خراب میشه. ببینید جدار به لحاظ ارتفاع گفته میشود، حائط
که اونم دیواره، جدار دیواره، حائط هم دیواره. حائط به لحاظ اینکه دوره یه جای رو احاطه کرده و او رو محصور کرده گفته میشه. لذا جدار توش اون احاطه دیده نشده، ممکنه این دیوار به تنهایی باشه، لذا تصرفی که اینا اومدن بکنن ورود به جایی رو لزوم نداشت. اما اگر حائط بود باید وارد اون خانه میشدن مثلا،
بله،
تا این خانه رو که این دیوار رو احاطه داشتن اصلاح بکنن. ورودی نمیخواست، این دیواری بود در اونجا به پا بود، این دیوار فقط به لحاظ ارتفاعشه نه به لحاظ حائط بود. خیلی ظریفه ها،
بله، بله،
تصرفی،
بله،
تو ملک غیر ایجاد نکرده که وارد خانه ای بشن تا بخوان این کارو بکنن. دیدن داره خراب میشه، اومدن فوجد فیها جدارن یرید و ان ینقزه. این رو ایشالله جلسه آینده چون وقت کمه، یرید و ان ینقزه که دیوار اراده کرده بود که بیفته بندازه خودش رو، که آیا میشه دیوار نسبت داد یا نه، چون همینجور داشت میافتاد و میگیم یرید و ان ینقزه، داشت خراب میشد.
فعام
اینجا خضر این رو اصلاح کرد، و اصلاح کرد نه با معجزه. تو قرائن بعدی میاد که این رو اومد بنایی کرد، خضر سلام الله علیه اومد اینجا بنایی کرد. انتهاش موسی اعتراض کرد بهش که اقلا اگر میخواستی این کارو بکنی مردم هم دارن میبینن، یه پولی میگرفتیم، اجری میگرفتیم که این کارو میکردیم که غذایی با او بخوریم. اینایی که نمک نشناس بودن، از مهمان پذیرایی نکردن و هیچ اعتنا نکردن،
تو چرا
تو اومدی این کارو براشون میکنی؟ اینم از اون کارهای خیلی زیبا بود.
بسیار خب، اینجا این نقطه پررنگتر میذاریم برای هفته آینده
انشاءالله، رو انشاءالله.
بله انشاءالله. آه خیلی ممنون، متشکرم، خیلی مثل همیشه بهره مند شدیم از فرمایشات شما. خیلی ممنون از لطف و همراهی شما. دعا کنید و انشاءالله خداحافظ.
انشاءالله خدای سبحان به ما آمادگی ورود به مبعثش رو بده. همون جوری که مقام معظم رهبری فرمودن وقتی پیامبران مبعوث می شدن اصلا یک توان فوق‌العاده در وجود اینا با همه توان سابقه داشتن پیدا می کردن. انشاءالله نوبت بعثت امته، انشاءالله به ما اون توان رو بده که ما بتونیم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم.
انشاءالله بر همتون این ایام مبارک و مهنا باشه، خاصه مبعث نبی مکرم اسلام که در پیشه، که نرسد خیال کسی به پله اول درجات او. به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او. تا سلام دوباره، خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
السلام علیک یا رسول الله، السلام السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.